أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى محمد. وعلى آله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. در جلسات گذشته صحبت از میزان و مقدار همت و اراده بود و نیتی که انسان باید نسبت به مسیر خود و نسبت به هدف خود و مقصد خود باید در نظر بگیرد. عرض شد برای هر منظوری انسان یک مقدار همت و اراده به مقتضای اهمیت و وصول به آن مقصود در نظر می گیرد. مثلا فرض کنید کسی که میخواد بره برای یک فرسخ یک دارویی را تهیه کند، اگر بخواد با وسیله عمومی بره، خب طبعا براش 100 تومن 200 تومن 500 تومن کفایت میکنه. اون مقصدی که خب در یک فرسخی هست با این مقدار مصارف به مطلوب میرسد. و یا از نظر وضعیت خود و نگاه به خود، اون قدرت و تحملی که برای رفتن به یک فرسخ و برگشتن هست، اون مقدار خب مقدار ناچیزی است. فرض کنید که اگه سرش هم درد بگیره، میگه خب میریم و برمیگردیم، حالا ایرادی نداره. اگر دل دردم داشته باشه، میگه حالا رفتن یه رو و برگشتن به جایی بر نمیخوره. این مقدار قابل تساهله و قابل تسامحه. اما اگر فرض کنید که یه نفر یک سفر زیارتی دارد، یک سفر طولانی دارد، یه مرتبه شب مبتلا به دل درد بشه، نمیگه حالا علالله میریم، میگه شاید کار دستمون بده. یا برای میزان مصرف و مقداری که در نظر میگیرد، دیگه با 100 تومن و 500 تومن اکتفا نمی کند، یه مبلغ قابل توجهی رو برای این سفر بر می دارد. ببینید، به طور کلی در دنیا تمام مسائلی که خداوند برای اشتغال انسان چه به امور دنیوی و چه به امور اخروی قرار داده است، همه بر یک منهج و بر یک برنامه است، تفاوتی نمی کنه. چه مسائل مسائل دنیوی باشه، چه مسائل مسائل اخروی باشه. این رو از این نظر خدمت رفقا عرض می کنم تا اینکه نسبت به اهتمامی که بزرگان نسبت به راه و مسیرشون داشتند و به عبارت دیگر با راه خودشون شوخی نمی کردند، بازی نمی گرفتند، به هر حال نمی گذروندن. نسبت به این مسئله مطلب رو باز کنم. سوالاتی پیش آمده بود، ابهاماتی پیش آمده بود، راجع به این عبارت بنده که قبلا گفته بودم، هر شخص ابتداعا به هر کیفیتی که بیاد در معالم همون خواهد شد، سوالاتی دوستان کرده بودن و یک مسائلی در ذهنشون آمده بود، گفتم قبل از پرداختن به مطلب جدید که همون مسئله تقوا و مراتب تقوا و اختلافی که بین تقوای متفاهم و مفهوم عرفی با اون تقوای واقعی است، قبل از اون راجع به این قضیه یک توضیحی بدم. مسیری را که خداوند برای انسان قرار داده است، چه نسبت به مسائل دنیوی و چه نسبت به مسائل اخروی، هر دو یکی است. هر دو به یک منواله و هر دو یک منطق برمی دارد و هر دوی اینها از یک قانون برخوردار است. اگر مسئله اخروی مسئله عادی باشه، مسئله معنوی مسئله عادی باشه، نسبت به همون مقدار انسان باید اهتمام داشته باشه، و اگر مسئله اخروی مسئله مهمی باشد، اهتمام نسبت به اون مسئله اخروی هم طبعاً خیلی مهم خواهد بود. گرچه به یک عبارتی، مثلا ما در بعضی از دستورات داریم که خود مرحوم آقا هم در صحبت‌هاشون و در نوشتجاتشون به این مسئله اشاره داشتند که مثلا از اساتیدشون سوال می‌کردن چه عملی مؤثرتر و قویتر و مهمتر برای پیشرفت و پیشبرد سالک نسبت به مسائل سلوکی است. خب بعضی از اینها می‌فرمودند بعد از اتیان فرائض و واجبات، رفع حوائج مردم مهمترین عامل برای سرعت و تقویت راه و استقامت و تقرب نسبت به راه و مسیر خواهد بود. بعضی ها مسئله مراقبه را مهمترین مطلب برای این مسئله تلقی کردند. بعضی ها احسان به والدین و بر به والدین را مهمترین عامل و مفتاح طریق برای حرکت سالک در نظر گرفتند. اما اگر ما تمام این مطالب را بخواهیم در یک قالب قرار بدهیم، اون یک قالب میتواند در این نکته گنجانده بشه که به طور کلی برای سالک مسئله کم و زیاد و کوچک و بزرگ معنا ندارد. سالک باید مسیر و راه خود را تحصیل رضای الهی قرار بدهد. این یک جمله کفایت می کند برای همه مسائل. البته خب خود اون مورد در خارج ممکن است اهتمام این چیز داشته باشه، اثراتش اثرات بیشتری باشه. نه اینکه فرض بکنی که انسان نسبت به آزردن دل دیگران اهتمام کمتری داشته باشه، ولی نسبت به پدر و مادر اهتمام بیشتری داشته باشه. نه، هر دوی اونها غلط است. خب یک مرتبه ممکنه نسبت به دیگران اثر کمتری برای انسان بگذارد، اما نسبت به پدر مادر خب اثر بیشتری بگذارد. نه اینکه او ایرادی ندارد و منقصتی وارد نمیشه و نقصانی نسبت به مسیر وارد نمیشه. نه خیر، در بعضی از موارد اتفاق افتاده است که بنده خود شاهد بودم که مرحوم آقا و یا بعضی از بزرگان به دیگری می‌فرمودند که حل فتح باب شما و حل مشکلات شما این است که اون کدورتی که بین شما و بین فلان شخص است مرتفع بشه، در حالتی که از اقربای او نبود و از قوم و خویش‌های او نبود، و اون شخص به واسطه مسائل نفسانی بالاخره موفق به انجام این دستور نشد و بعد به مهالک در افتاد و رفت تا اونجایی که دیگه پیشبینی نمیتوان کرد. ببینید مسئله اختصاص به والده ندارد، یا اختصاص بله نسبت به اونها خب خیلی مطلب مهمتره، ولی صحبت سر این است نظام تربیتی و تشریع در عالم اسما و صفات با نظام تکوینی و واقعیت‌های خارجی با هم منطبقه، افتراقی بین هم ندارد. حرکت انسان از عالم نفس و کسرات به عالم تجرد و تقرب قواعد و قوانینی را می‌طلبد. اگر منطبق با این قواعد و این قوانین انسان حرکت کند، یکی پس از دیگری عوالم نفس را عبور می کند، و اگر منطبق با این قواعد و قوانین حرکت نکند، در اینجا به دلخواه خود قدم پیش نگذارد، در جای دیگر به دلخواه خود بیش از مقدار لزوم مایه بگذارد، در جای دیگر به دلخواه خود نسبت به مسئله‌ای کوتاه بیاید، در جای دیگر به دلخواه خود بیش از آن مقدار نزوم نسبت به مسئله‌ای حساسیت نشون بدهد. در این گونه موارد انسان قدم از قدم بر نمی‌دارد. چرا؟ چون تمام این حرکت‌ها و سکنات و اشتغالات انسان در این دنیا بر اساس دلخواه صورت گرفته است، نه بر اساس اراده او و نه بر اساس رضایت او، بر اون اساس صورت نگرفته. میخواد به یک نحوی بین دو جنبه را با هم وفق بده، از یک طرف اراده او و رضای او را در این مشیت و در این حرکت میخواهد انجام بده که به خدا گفته دیدی انجام دادم، از اون طرف میخواهد این مسئله به نحوی تمام شود که با شخصیت او هم ناسازگاری نداشته باشه، با موقعیت او هم در خارج ناسازگاری نداشته باشه، پرستیژ به اصطلاح او را به هم نزند، شؤونات خود را همراه با رضایت او. نتیجه چیه؟ نتیجهش یک بامد و هوا می شد. این نتیجهش، نتیجهش کوسه و ریش پهنه دیگه. همه انسان می خواد رضای او را در نظر بگیرد، رضای او هم شوخی ندارد، رضای او گاهی اوقات برنده است، گاهی از اوقات تلخ است، گاهی از اوقات کوبنده است، گاهی از اوقات، نه گاهی از اوقات، خیلی از اوقات. چرا گاهی از اوقات؟ نه خیلی. به هر مقدار که انسان درگیر شؤونات خودش باشد، جایی که پای شأن دیگران هست و آبروی دیگران آرام می‌گذرد، اصلاً به ذهن نمی‌آورد که این کاری که من الان دارم انجام میدم، این عمل خلافی که دارم انجام میدم، آبروی دیگری در اینجا داره از بین میره. این بی تعهدی من نسبت به مسئولیتم آبروی دیگری را دارد در اینجا از بین میبرد. اما همین که این قضیه میخواد برای او برگردد و پای آبروی خودش در میان باشد، خود را به هر در و دیواری میزند تا آبروش نره. این میشه سلوک. چرا؟ آبروی دیگران با آبروی انسان چه فرقی میکنه؟ شؤونات دیگران با شؤونات انسان چه فرقی میکنه؟ شخصیت دیگران با شخصیت انسان چه فرقی میکنه؟ چه تفاوتی داره؟ چه ترجیحی انسان بر سایر افراد خودش داره؟ و از دیدگاه توحید و دیدگاه الهی مسئله چه فرقی میکنه؟ اگر تو بنده خدا هستی، دیگران هم بنده خدا هستند. دیگران هم بنده خدا هستند. چه تفاوت میکنه؟ اگر شما در یک موقعیت مشکلی قرار گرفتید و آبروتون جلوی همکاران و شرکا و افراد دیگه به خاطر کمبود و نقیصه‌ای به خطر افتاد، چه حالی براتون پیدا میشه؟ به چه در بدری خودتون را میزنید تا این که به این وضعیت نیفتید؟ به چه وضعیت خودتون رو قرار میدهید؟ هزار تا تلفن صبح تا شب میکنید برای این که به این وضعیت مبتلا نشید، برای این که آبروتون جلوی بقیه نره، برای اینکه نگر این فرد در تعهداتش آدم بی منطق و آدم لاابالی است. درست شد؟ اما همین که این قضیه برای غیر شما اتفاق میفته، با خنده و شوخی و سرسری رد میشید. چرا؟ این مراقبه است، این تحصیل رضای الهی است. این یکی از مواردی بود که بنده عرض کردم که خیلی از افراد به این مسئله مبتلا هستن. خیلی از افراد. مرحوم آقای عبارتی دارن، این عبارت خیلی عبارت دقیقه. ایشان میفرمودن بعضی از افراد سلوک راه نرفته سالکن. این خیلی عبارت پرمعنایی است. یعنی اگر فرض بکنید که در کارهاشون نگاه کنید، میبینید که اگر سرشون بره قولشون نمیره. گفته در فلان روز این مبلغ را بنده میپردازم، سرش بره قولش هست. گفته من در فلان جا شرکت میکنم و میاد شرکت میکنه. میگه من نسبت به این مسئله فلان تعهد را میدم، میاد تعهد میکنه. میگه من نسبت به این قضیه این عمل را انجام بدم. ایشون میفرمودن این افراد راه نرفته سالک هستند، یعنی اسمن سالک نیستن. حرکاتشون ممکنه حرکات، ظواهرشون ممکنه خیلی ظواهر غیر مناسبی هم باشه، اطوارشون ممکنه اطوار غیر مناسبی باشه. از دیدگاه تقدس ظاهری که نسبت به این مسئله انشاءالله بعدن صحبت خواهیم کرد، از دیدگاه تقدس ظاهری ممکنه اینها مطرود باشن، مردود باشن. از دیدگاه تدین عامیانه و عوامانه این افراد ممکنه جایگاهی نداشته باشن. از دیدگاه فقه ظاهری این افراد ممکنه در مثلا فرض کنید که مراتب بسیار پایین جهنم و فلان این حرفا باشه، ولی اون دیدگاه واقعی و ربط حقیقی بین انسان و پروردگار که از این مسئله کسی اطلاع ندارد، از اون دیدگاه این انسان نسبت به این حال و احوالش چه جایگاهی داره؟ کاری را که او میکند که هزار تا مسلمان انجام نمیدن. حالا کدام مسلمانن؟ عملی را انجام میدهد که هزار تا سالک انجام نمیدن. حالا کدام سالکه؟ فقط همین به حرف شد تمام. ما سالک هستیم و شاگرد فلان هستیم و در مکتب فلانی هستیم و فلان کار رو انجام میدیم. این خبران نیست. ممکن ظاهر غیر مناسبی باشه، ولی صحبت در این است اون تعهد و اون نیت و اون همت و اون اراده‌ای که یک نفر را برمی انگیزد که بر طبق اصول تربیتی الهی حرکت کنه در اجتماع، اون میشه سلوک. بقیه همه دلوکه، سلوک نیست. این حرفا همه کشکه. یک سالک اول کاری را که میخواد انجام بده باید اسوه برای همون آدم کوچه خیابونی باشه که هزار تا کار داره انجام میده. او وقتی چشمش به این سالک بیفته سرشو بندازه پایین، خجالت بکشه، نه به ریش گذاشتن و نه به ذکر و تسبیح در دست گرفتن و زبان را به از کار گذروندن. به این حرفا نیست. حرفا در جای خودشه. سالک باید در عملش، امیرالمومنین علیه السلام چرا دارن دنیا احترام میکنه؟ چرا مسیحی مگه امیرالمومنین قبول داره؟ جورجی زیدان یک آدم مسیحی است، جورداق یک آدم مسیحی است. یه عبارتی راجع به امیرالمومنین داره، خودش مسیحیه، اسلامو قبول نداره. میگه اگر یک نفر انسان که بتوانیم در طول تاریخ بشریت این را در مقابل خودمون قرار بدیم، بگیم اگر خدا یک انسان درست کرده، اینه او علی ابن ابی طالب. حتی نمیگه مسیح، با اینکه امیرالمومنین را قبول نداره. قبول نداره یعنی به دیانت قبول نداره، به اعتقاد قبول نداره، ولی به انسانیت چطور؟ یعنی امیرالمومنین علیه السلام کاری کرده یهودی وقتی بهش نگاه بکنه سرشو میندازه پایین، نصرانی وقتی بهش نگاه بکنه سرشو میندازه پایین. کسی نمیتونه تو چشم امیرالمومنین نگاه کنه، کسی نمیتونه تو چشم اولیای خدا نگاه کنه. به اولیای خدا که انسان میرسه سرشو میندازه پایین. چرا؟ چون ولی خدا کارش نقص نداره، کارش عیب نداره، کارش برای رضای خداست. چون کارش برای رضای خداست، فطرت افراد اون عملی را که مطابق با فطرتشونه میگیره، این عمل را میگیره. وقتی که شما نگاه بکنید به قضیه امیرالمومنین، به کارهاش، به جنگهاش، به ارتباطاتش، به آمدن میخوان عثمان رو بکشن، میگه مردم عثمان رو نکشید، خلاف نیست. بابا این عثمان حق شما رو غصب کرده. میگه حق منو غصب کرده، ولی رضای الهی الان چیه؟ ببینید، نمیگه من، نمیگه شخصیت من، نمیگه منافع من. رضای الهی در این است که الان عثمان کشته نشه. اینه مسئله. رضای الهی در اینه، رضای الهی در اینه که الان این عمل انجام نشه. رضای الهی در این است که وقتی که الان خلیفه میاد، همون خلیفه قاسب که زد حتی زن خودش رو هم کشت، همین خلیفه دوم، الحمدلله امروزه دیگه این خلیفه دوم از همه مسلمان هم دیگه بالاتر و اشرف و اینها شده بالاتر. بله دیگه تو نوشته جات و اینها دیگه چه چیزهای دیگه نمیبینیم دیگه، الحمدلله. اینم از علایم آخر الزمان دیگه. بعدم کی گفته که حضرت زهرا رو کشته؟ بعدم کی گفته این گفته قلم و قرطاس نیارین پیغمبر هذیان میگه؟ این حرفا مال این نبوده، این حرفا در آمده. بله طبری این حرفا رو در آورده، دیگران در آوردن. ایشون دیگه از ابوذر و سلمان و مقداد هم این مقام ایشون بالاتر، خوبه نگفتن از امیرالمومنین بالاتر شد. حالا این خلیفه آمده سراغ امیرالمومنین، یا علی در این جنگ چه کنی؟ صلاح اینه که این کارو کنی، این کاری، این کاری، این کارو بکنی. و خود امام حسن رو هم با یکی از این لشکریان میفرسته در ایران که همراه با این لشکر بیاد در ایران. لذا امام حسن همراه با لشکریان ایران آمده. درست؟ چرا؟ چون اون نمیگه من، اون همیشه میگه او، 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 او. من تو حرفش نیست. ضمیر متکلم در کلام امیرالمومنین وجود نداره. همیشه ضمیر مغایب وجود داره. مذکر مغایب. بله؟ هو. همیشه میگه اون چی میگه؟ اون چه اراده کرده؟ نظر اون چیه؟ او چه تصمیم گیرد؟ اون چه میکند؟ اون چه میخواد؟ او چه میخواد؟ در جنگ جمل این بساطری که در آوردن، طلحه و زبیر در آوردن، چه کردن؟ امیرالمومنین زبیر آمد، امیرالمومنین نصیحتش کرد، از جنگ رفت کنار، طلحه وایساد و کشته شد و جریان به این رسید به اینجا. این هم بدونید که قضیه جنگ جمل رو امام حسن تمام کرد. امیرالمومنین علیه السلام نیزه را دادن به محمد ابن حنفیه، دیدن این مردم همینطوری دور این هودج عایشه رو گرفتن و هی دارن کشته میشن. او یه حماقت مغز نداره. این همونی بود که برای کشته شدن عثمان لحظه شماری میکرد، حالا اومده پیرن عثمان رو بالا کرده. چی شد؟ واقعا عجیبه، واقعا عجیبه. انسان چقدر باید انقدر نفهم باشه و این مطالب رو همه رو زیر پا بگذاره، این قضایای یقینی رو همه رو باید زیر پا بگذاره و همینطور به خاطر شایعات. ببین زن پیغمبر بالای شطور نشسته، ها، زن حمایت از زن پیغمبر، حمایت از ناموس پیغمبر. آ، میدونید چه حرفایی تو لشکر جمل زده بودن؟ واقعا میدونید؟ من یه وقت این تاریخ جمل رو مطالعه میکردم، عجیب بود. شایع کرده بودن که لشکر امیرالمومنین میخواد بیاد به زن پیغمبر تجاوز کن. یعنی بی همه چی ترین افراد برای بسیج با امیرالمومنین بسیج شدن در مقابل امیرالمومنین، و این افراد به خاطر دفاع از ناموس پیغمبر همینطور مثل برگ درخت رو زمین میریختن. امیرالمومنین دید عجب، این دارن تو میمیرن. نمیگو بذار بمیرن، نمیگو یه بمب بزنیم همشون بمیرن، نه. چرا روی تخیلات میمیرن؟ بریم نگرشون داریم. میدونید امیرالمومنین میتونست تمام بصره رو همه رو درو کنه، مثل جو گندم بریزه روی زمین، ولی نه. او امامه، میگه چرا باید این رو خریت بمیره؟ چرا باید بمیره؟ نجاتش بدیم. نجاتش چیه؟ شطر عایشه رو بریم پی کنیم، بریم کنیم از اون برگرده و کله بیاد رو زمین. هیچ قضیه تمومش دیگه، میفهمنی افتاد. با یه برگشتن هم همه در میرن. مسئله اینه تا وقتی او علم بپاس همه میان. وقتی او علم افتاد همه در میرن، میان کله که عایشه کنده شد. خیلی خوب امیرالمومنین چیکار کنی؟ نیزه رو داد به محمد ابن حنفیه، گفت میری شطور عایشه رو پی میکنیم، یا یعنی میزنی به شطور عایشه. میاد آمد و رفت، دید عجب، تیر داره همینطور، سنگ داره میاد، تیر میاد. اومدید گفتش که یا علی اصلا اجازه نمیدن. گفت حقته، حقته، اگر تو پسر پیغمبر بودی اون وقت بر نمیگشتی به من بگی نتونستم برم. اجازه. بعد حضرت به همین امام حسنی که با معاویه صلح کرد و این بی شرم ها در کتاب هاشون دارن می نویسن به خاطر ترس بود، حضرت در این شرایط نیزه رو داد به این امام حسن، رفت شطور عایشه رو پی کرد برگشت. خب اینم شطور خونال نیزه، شطور عایشه که برگشت، هیچ، جنگ تمام شد. جنگ تمام شد، درست شد. بعد حضرت فرمودن اگر همون خون پیغمبر تو توبوت هم مثل حسن میرفتی و این مسئله رو تمام میکردی و از قائله رو ختم میکردی. این عایشه چی برگشت؟ حالا امیرالمومنین با این عایشه چه میکنه؟ اینی که این جنگ رو به وجود آورده، این اوضاع رو به وجود آورده، ما بودیم چیکار میکردیم؟ هر موشو به یه دونه تیر آویزون میکردی، اینطور نبود؟ امیر گفت حرمت، حرمت او. دوباره گفت او، نگفت من، پیغمبر. اینجا مسئله مسئله عایشه نیست. عایشه خیلی بیشر میکرد، عایشه خیلی بیشر میکرد. عایشه در مقابل خدا ایستاد، حتی که حریم رسول خدا را نمود، در مقابل امام وقت قیام کرد، خون همه مسلمین و شیعیان و سایر افراد دیگه برگردن عایشه است، اما اونی که امیرالمؤمنین در نظر میگیره اوست. الان رضایت او مهم است، احترام به رسول خدا اقتضا می کند که حریم او را محترم بشماری. حساب با خداست، با من نیست. خودش می دونه چی کار کنه، خودش می دونه چه قسم با این عمل کنه. من الان چه کنم؟ اون وقت این دین میشه مساویه با سیاست. این دین مساویه با سیاست است. این سیاست از دین جدا نیست، این دین هم از سیاست جدا نیست. حالا امیرالمومنین میاد عایشه رو میگه بسیار خوب، شما آمدی این کار رو کردی، بعد ما میریم حساب تو را به حساب خدا میگذاریم، احترام تو محفوظ، تو را به مدینه میفرستیم، با عزت و با احترام برگرد سر جای خودت و در جای خودت بنشین. این امیرالمؤمنین اون وقت میشه کارش اسوه. تمام افراد تا روز قیامت بیان به این قضیه جمل نگاه بکنن سرشون رو میندازن پایین. تمام افراد. واقعا عجیبه. سرشون رو میندازن پایین. خجالت میکشن. از یک طرف و از یک طرف اشک شوق که خدا چه کسایی رو تربیت کرده، چه کسانی رو آفریده. ما اگر این امیرالمؤمنین رو نداشتیم و این امام حسن رو نداشتیم و اینا رو نداشتیم، چه کسانی رو میخواستیم الوه و اسکو قرار بدیم برای زندگی خودمون؟ چه کسانی رو؟ جدا اگر ما در سر دوراهی ها در زندگی گیر میکنیم چیکار میکنیم؟ مگر غیر از این که میایم به همین ها تمسک میکنیم؟ به عمر تمسک میکنیم ما یا به علی؟ اونایی که این کتابا رو مینویسن و عمر رو اول مسلمون میخونن، انشالله خدا با همون عمر محشورشون کنه. ولی اونهایی که میان و میگن فقط و فقط اهل بیت، این افرادی که میان این مطالب رو میگن، اینا آدمای بی سوادی نیستن. و اون کسی که میاد در خارج در یه جایی در میاد میگه که اصلا کی گفته که حضرت زهرا اینطور شده، کی گفته که عمر، این یه آدم بی سوادی نیست، این معانده. اینطور نیستش که بی سواد باشه. این قضیه ایست که هر بچه‌ای که از توی سعودی از تو دبیرستان در میاد این قضیه رو میدونه. وقت این آقا با اون عماما 80 سال سن نمیفهمه، چطور میشه همچین مطلبی؟ این حرفا چیه؟ درست؟ اینهایی که این کارها رو دارن انجام میدن فردا خیلی گیرن، خیلی مسئلهشون مسئله مهم نیست. با مکتب شیعه شوخی نمیشه کرد، با امام زمان نمیشه شوخی کرد، با دم شیر بازی نمیشه کرد. خلاصه مسئله خیلی مهمه. سالک باید عمل خودش را و حرکت خودش را باید طبق این قرار بده. اون چرا که دیگران کردند، بزرگان کردند، باید طبق همون مسیر حرکت کنه و رضای او را در نظر بگیره. این میشه سالک. پس در یک جمله، اون چه که تحصیل رضای الهی است برای حرکت و برای مسیر اون تحصیل رضای الهی میشه دستورالعمل شخصی که میخواد به مقام تجرد برسه، میخواد به مقام تقرب برسه. برای این مسئله چه اهتمامی لازمه؟ صحبت ما اینه، چه اهتمامی لازمه؟ چقدر باید در اینجا همت گذاشت؟ چقدر باید در اینجا اراده گذاشت؟ چقدر؟ هر چی انسان بذاره دیگه کم گذاشته دیگه. این است که بنده عرض کردم کسی که می آید، اینی که مرحوم آقا می فرمودن کسی که می خواد در راه خدا حرکت کند، هر چه ابتدا بهتر مسئله را بفهمه و بهتر مطلب را درک کنه، و حقیقت مسئله بیشتر براش روشن بشه، برای آیندش بهتره. این معنا همینه. افراد هزار گونه تصور دارن. تصور دارن یه کسی که فرض کنی که میخواد بیاد به سمت خدا، خدا همه جاده ها رو باید برای او صاف کنه. کسی که میخواد بیاد به سمت خدا باید همه گرفتاری های او برطرف بشه. کسی که میاد به سمت خدا باید هر چه اراده بکنه همه انجام بشه. کسی که میاد به سمت خدا، کسی که میاد به سمت خدا برای چی میاد؟ اون برای چی مسئله اساسی برای ماست. برای چه می آید؟ برای این که از نفس عبور کنه، برای این که به جای انا هو بگذارد. این تغییر و تبدل انا به هو، من به او، میشه سیر الالله. اینی که من جاشو به او تغییر بده، متکلم جاشو به غیبت تغییر بده، او را به جای خود بگذارد، این میشه سلوک الالله. و این کار داره. بله، ما وقتی که اول طلبگی بود ضرب ضربا هو هما هم صرف میکردیم، میشه متکلم میشه چی؟ انا و نحنو دیگه، درسته؟ یادمون نرفته هنوز. صرف میکردیم 12 صیغه بود. در عربی 12 صیغه است و در فارسی چند صیغه است؟ 6 صیغه. من، تو، او، ما، شما و ایشان. و لذا زبان عربی بلیغ تر از زبان فارسی است، و لذا زبان قرآن زبان عربی است نه زبان فارسی. التفات فرمود. و لذا ما باید زبان عربی را در خود زنده کنیم و به عنوان زبان اصلی و زبان مادری ما باید باهاش برخورد کنیم، چون زبان دین ماست نه زبان فارسی. و اونم این اصطلاحات امروزی و مندراری که اصلا من وقتی گاهی اوقات یه متنی را میخونم جدا اصلا نمیفهمم این، یعنی واقعا نمیفهمم این چیزایی که در آمده و این اصطلاحات عجیب غریب و عجق وجقایی که خلاصه نشستن و یه عده با ماشاءالله اون عقل افلاطونی خودشون و بوعلی و فارابی خودشون میشینن برای ما واژه درست میکنن و میگن شما هم تبعیت کنید. نه آقا، نیازی به این حرفا نداره. اصطلاح اصطلاح، منظور از اصطلاح این است که بین افراد تفهیم و تفهم به سهولت انجام بگیره. حالا یه واژه اومده از عربی اومده، خب باشه، از لاتین اومده، خب باشه، چه اشکال داره؟ حالا به جای هلیکوپتر بیان چرخ بال بزنن. چرخ بال دیگه یعنی چی؟ چرخ بال و دو چرخه و سه چرخه و اینا چی چیه؟ خب همون هلیکوپتر هستش دیگه. همایش، خب بذارن تظاهرات، خب همون تظاهرات که ما تظاهراتی که میگفتن مگه نمیفهمیدی؟ اجتماع مگه نمیفهمیدی؟ نشست مگه خونه نشست؟ مثلا این خونه که نشست میکنه یا درخت نشست میکنه، ما در این نشست نشست نشستی چیه؟ خب بگی مثل آدم تو این جلسه دیگه. این حرفا چی چیه که در آمده؟ زبان عربی شیرین و بلیغ به این لطیفی و به این زیبایی و به این عذب و اجاجی و به این ظرافت و لطافت و تبدیل کردن به یک زبان مستهجن. و فارسی تمام همت مولانا و فارس این خواجه و امثال بوعلی و اینها هنرشون به این بود. و سعدی، تو این سعدی نگاه کنید، این سعدی که الان تو این دنیا دارید بهش افتخار میکنید، این الفاظ عربی شما رو به جای همایش و نشست و اینا رو بعدت بذارید تو گلستان، اون وقت این گلستان رو به دنیا ارائه بدید. به جای خوندن اینا رو تو همون سطل آشغال میندازن این گلستان شما رو، گلستان سعدی تو. تمام شیرینی گلستان سعدی به این الفاظ عربی است که برداشته در اینجا استعمال کرده. حافظ رو نگاه کنید، مولانا رو بردارید نگاه بکنید. حالا نمیگیم از اون متن‌های عربی که اونها دارن، خب اون متن عربی نوشتن، همین فارسیشون، شما همین مولانا و مثنوی رو نگاه کنید، این عربی رو اتیش در بیارید، به جاست این الفاظ عجق وجق خودتون رو بذارید، ببین چی در میاد. خودتون هم میتونید بخونید، خودتون هم سر در میارید. درست؟ اینها بیراه رفتنه. چه اشکال داره؟ چه عربی چه غیر عربی، لاتینش هم همینطور، انگلیسیش هم همینطور. وقتی یه لغتی میاد در یک جامعه ای به صورت فرهنگ اون جامعه در میاد، خب چه اشکال داره انسان عوض بکنه؟ مگر از خود فارسی لغاتی به عربی نرفته؟ الان بسیار از لغات عربی فارسی است. اونا بعد دارن بگن که پان عرمی است و فلان این حرفا، و پس لغات این فارسی رو همه کنار بریزیم و نمیدونم یه مجمع اینطوری درست بکنیم و بیافتیم بیا جون هم سر هیچی به هیچ، سر هیچی به هیچ. اینها دیگه تخیلات و از بیکاری آیان است که به جای پرداختن مسائل مهم دیگه به این مطالبی که غیر از درد و سر و آبروریزی چیزی برای ما بار نمی آورن. خدا انشاءالله به همه ما یه قدی عقل و درایت بده تا اینکه نسبت به مصالح خود جویا بشیم. اون زبانی که رسول خدا با اون زبان صحبت میکرد، اون زبان شرافت دارد یا اون زبانی که باهاش ساسانیان و اشکانیان و هخامنشیان و کوروشیان و داریوشیان و اینا باهاش حرف میزدن، کدام یک از اینا فضیلت دارد؟ اون قرآنی که به عنوان اول کتاب عالم خلقت و به عنوان معجزه رسول خدا در جایی که نه تورات و نه انجیل و نه زبور و نه سایر الواح و کتب آسمانی در مقام اعجاز مطرح شده، این قرآن آمده مطرح شده که تمام دنیا آمدن این قرآن رو عوض کنن با تمام دسائس خودشون و با تمام نیرنگ های خودشون، تا به حال نتوانستن این کار انجام بدن. انسان اون وقت این زبان قرآن رو بذاری کنار و بعد زبانی که فرض بکنی اگر یه نسلی بگذره، همین بچه های ما دیگه قرآن نمیفهمن، همین که الان فعلا نصفش رو میفهمن، ثلثش رو میفهمن، با همین لغات متداوله و متعارفی که در بین محاوراتشون با همین زبان قرآن دارن صحبت میکنن، پس از گذشته یه نسلی دیگر این مقدار هم متوجه نخواهند شد. همون بلایی که استعمار در ترکیه بر سر ملت ترک آورد که الان اینها اصلا متن عربی رو نمیفهمن چی. اگر کسی بره در اونجا میبینه که بسیاری از اعلاناشون، نوشته هاشون، تمام اینها به زبان فارسی است، به زبان عربی است، به همین زبانه، به همین خط الفبای ماست. من در اونجا در یکی از کتابخانه های اونجا در استانبول که رفته بودم برای مطالعه، فقط در خود اون کتابخانه 7-8 نفر میدیدیم میامدن که اینها با همین متون عربی و فارسی و اینها سر و کار داشتن، فقط اختصاص داشت به اهل علم و مطالعه اونجا، ولی کسی نمیفهمید. من برای بعضی از دوستانی که در اونجا میخواستم کتابای مرحوم آقا رو بفرستم، با اینکه فارسی با ما صحبت میکردن ولی نمیفهمیدن، میگفتن که ما فارسی نمیفهمیم. میبینی چه بلایی آوردن سرشون؟ که تمام خط اونها، صحبت اونها، خب صحبتشون خب صحبت، خط اونها را استعمار آمد برگرداند و فرهنگ اونها را از فرهنگ اسلام قطع کرد. یک کلمه الان اینها نمیفهمن، حرف که میذارن به لاتین مینویسن، همون صحبتشون رو به همون لاتین مینویسن. درست شد؟ سلوک عبارت از این است که انسان این همتی رو که میخواد داشته باشه، این همت را درست در نظر بگیره، اراده ای را که نسبت به این راه میخواد صرف کند، اون اراده اراده ای باشه استوار و متین و مستقیم، که در اون اراده هیچ چیزی نیاد و دخالت نکنه. اشتباه اشکال نداره، خطا ایراد نداره، ما جایز الخطا هستیم، اشتباه میکنیم، این مسئله خدا نسبت به اشتباه ما کاری نداره. نه، عمد تو کار نباشه، دو تا چهار تا رو بررسی کرده باشی، حساب ها رو رسیده باشی، جوانب مطلب رو بررسی کردیم، اشتباه بکنیم هیچ اشکال نداره، به اندازه سر و سوزنی هم نمینویسن برامون، خودشون هم گفتن نسبت به این هم. اما اگر آمد، فهمیدیم، متوجه شدیم، مسئله را دریافتیم، خودمون را به جای دیگران گذاشتیم و دیگران را به جای خودمون گذاشتیم، مشکل خود را مشکل دیگران دانستیم و مشکل دیگران را مشکل خود دانستیم، اون موقع دیگه راحت نمیتونیم رد شیم، اون موقع شب دیگه نمیتوانیم راحت بخوابیم، اون موقع دیگر نمیتوانیم مسائل را سرسری بگیریم. درست؟ این میشه اون وقت مراقبه. کسی که بخواد این عمل را انجام بده، معناش این است که از خود داره بیرون میاد، این انا داره تغییر پیدا میکنه، این من داره هی تغییر پیدا میکنه، این من میم داره هی عوض میشه، هی عوض میشه، میم و نون داره برمیگرده به ها و واو، هی تغییر چهره میده. الان اگر نگاه کنید، من در شخصیت او میبینید، 2 سال دیگه که گذشت میبینید این من کمرنگ شد. ها، این میشه سلوک. به هر اندازه که این من کمرنگ بشه، هو میاد نقش پیدا میکند. اختلاف بین من و بین او، بین انا و بین هو، این اختلاف یعنی سلوک، یعنی راه. بیایم بسنجیم خودمون رو. مرحوم آقای مطلبی را میفرمودن بعضی ها میگن که در راه الالله، در سلوک الالله، خداوند برای انسان چند تا امتحان قرار داده. البته خب ممکنه امتحاناتی برای انسان قرار داده بشه، خب مسائل مهمی از قبیل اتلاف نفوس و اتلاف اموال و امراض و شدائد و گرفتاری ها و یا بعضی از مسائل شخصیتی و شؤونات انسان، از این مسائل ممکنه گاهی پیدا بشه. ولی نه، ایشون میفرمودن امتحان سالک هر لحظه ایست که در اون لحظه داره زندگی میکنه، این معنی امتحان، اون لحظه شنی امتحان. همون لحظه یعنی امتحان، همون لحظه یعنی عبور یا توقف، همون لحظه، همون لحظه در هر قضیه ای از اینجا که پامونو میذاریم بیرون، امتحانمون شروع میشه. همین جایی که نشستیم داره امتحان میدیم، هم من دارم امتحان میدم که دارم با شما صحبت میکنم، در اون مطالبی که دارم میگم خدمتون 2-3 مرتبه عرض کردم، در این مطالبی که دارم نسبت به شما میگم، امتحان من اینه چه مقدار خودمو با این حرفا تطبیق دادم بعد دارم با شما میگم، چقدر خودم به میدون آمدم. همین الان که دارم این حرفا میذارم، الان این مطالب در ذهنم میگذره، میبینم نه، من امتحان خوبی ندادم، چقدر من نسبت به این مطالب پای بندم و حالا دارم این مطالب را به شما میگم. البته بنده خودم برای خودم یه راهی درست کردم، راهی فرار، میگم خدا یا ما خرابیم، این بندگانت که دیگه خراب نیستن، ما میگم مطالب رو به اینها میگی، انشالله از صدق سر رفقا و از خلاصه دعای خیرشون خدا یه عنایت به ما بکنه. اون مقداری که میتوانم انشالله در قدرتم برمیاد، اون مقدار این است، نسبت به مطالبی که از بزرگان شنیدم خیانت نکنم، فقط این مقدار رعایت امانت رو بکنم، اونایی که شنیدم بیام به دوستان و به دردمندان، اونهایی که درد دارن این مطالب را منتقل کنن. انشاءالله در این مقدار امیدواریم که روسفید دران، اما نسبت به مسائلی که خودمون پایبند هستیم و امثال ذالک نه، برای خود من هم امتحانه. الان من دارم امتحان پس میدم، یکی یکی مطالبی که دارم میگم اول میام به خودم منطبق میکنم، من انجام دادم یا ندادم. اگر انجام ندادم برم انجام بدم از امروز. و شما که در اینجا نشستید امتحانتون اینه، مطالب مرا تا چه قدر جدی میگیرید، این امتحان شماست. یا بیاید به این مطالب اشکال کنید، بگید آقا این مطالب شما به اینجاش اشکال وارده، بنده جواب میدم یا جواب ندارم. نامه بدید نسبت به مطالب اشکال کنید، ایراد کنید، مطلب باید حل بشه. اینجا مسئله حل نشده نباید بره جلو. اینطور نیست که فقط بگیم و بریم، نه. اگر ایراد وارد نیست پس گیر هستید. این قضیه، یا ایراد وارده یا جای سوال هست یا جای ایراده. و اگر ایراد نباشه امتحان شما اینه که تا چقدر مطلب مرا جدی میگیری، چقدر بهش اهمیت میدی، چقدر روش وای میسی، چقدر بهش توجه میکنید. همین، بیایم در جلسه جمعه بنشینیم و بعدم بریم و هر کاری میکنیم. نه، این امتحان، همینجا امتحانه، از اینجام که میریم بیرونم امتحانه، اونم شروع میشه دیگه. بالاخره در اینجا ما با رفقا مطالبی میگیم، صحبتهایی میکنیم، این مطالب در بیرون باید یه عکس العمل داشته باشه، یه ظهوری. و اون ظهور تا چه مقداره؟ اون ظهور تا چه مقداره؟ آیا مطالبی را که ما میشنویم بر اساس دلخواه خودمون هضم میکنیم و خلط میکنیم؟ این رو خدمتتون عرض بکنم، خودم بودم در جلسه ای که مرحوم آقا داشتن صحبت میکردن برای رفقاشون، دقیقا مشخص بود که هدف از صحبت چیست و سخن ایشون چه مسیری رو داره طی میکنه و منظور ایشون چیست. و این مسئله برای هیچ کس پوشیده نبود، غیر از دو سه نفر که نسبت به مطالب ایشون حال و هوای دیگه ای داشتن. خودشون دارای غرض و مرض بودند، خودشون دارای اظهار سلیقه بودند و خودشون دارای روش بودند. وقتی که مرحوم آقا جلسه تمام شد رفتن تجدید وضو که برگردن برای نماز مغرب عشا، من دیدم همین سه تا شروع کردن گفتن دیدین آقا حرفای ما رو زد. گفتم خب الحمدلله. ببینید مسئله چیه. ولی یه خدا دو جور حرفم که نمیزنه، یه حرف میزنه، اما این چه جور عکس العملی دارد در قلوب و در نفوس. اونی که قل و غش نداره همونی که هست میگیره، قاطی نمیکنه، خلط نمیکنه، با خودش مزج نمیکنه، با خودش ور نمیره. ها، دیدید؟ اینی که من خدمتتون عرض میکنم این واقعیت داره ها. اون چرا که ما از بزرگان میدیدیم، من وقتی که به مرحوم آقا نگاه میکردم در مقابل اساتیدشون میدیدم ایشون اهل مونتاژ نیست که بیاد حرفایی که استاد داره مونتاژ کنه تو ذهن خودش، نه، صاف دریچه رو وا کرده، هر کی میاد میچسبه، هیچ اصلا قاطی در و اصلا چارلنگه. این دریچه نفس چارلنگه وازه، او هر چی میگه میاد، ما در رو میبندیم یه سانت وایز میذاریم لاشو، این چارلنگه رو، یه لنگه رو میبندیم، اونم میبندیم، اینم میبندیم، میشه سه تا، اون چهار رو میره، یعنی اینقدر یه سانت، همینقدر از این گوشه چشم، فقط همینقدر. و این حرف که میاد بابا پیچ میخوره دیگه، پیچ میخوره، به در میخوره، انعکاس پیدا میکنه، میخوره به این لنگه، این انعکاسات و رفلکس هایی که با هم دیگه میکنن چیکار میکنه؟ اونی را که هست نشون نمیده. بعد میاد شروع میکنیم تو ذهنمون ور رفتن، خب اگر این درسته پس اونجا چی میشه، پس منظورش اینه، اگر درسته آقا اونجا چی میشه و اینجا چی میشه نداریم، میگه این تموم شد، این این کار بکن، تمام شد، این عمل انجام بده، تمام. مرحوم آقا اینطوری بودا که شد مرحوم آقا. اگر اونم مثل ما میومد و میپیچوند و میخورد و هضم میکرد و میجوید و همچین خوب هضم اول و توی دهان انجام میداد و بعد هضم دوم و به هضم سوم میرسید، بعد معلوم بود آخر کار چه میشد، درست؟ ولی بزرگان اینطور نبودن. ولی خدا یه حرف میزنه، این حرف میاد در قلب صاف اونطور اکثر هم، ولی اونی که داره هر حرفی که مرحوم آقا میزد، من تو چشمهای اینها که نگاه میکردم میدیدم اینا میگیرن و شروع میکنن به جویدن. دارن جان، هاضمه داره کار میکنه، کارخونه مونتاژ داره مونتاژ میکنه. بعضی ها رو نگاه میکردم اینم نه، صافه، صافه، همونی که آمده صاف گرفته، تو چشماش پیدا بود، تو شکل و شمایلش پیدا بود، در صورتهای اینها پیدا بود. اونی که میخواد هضم کنه با نگاه تردید نگاه میکنه. دیدید؟ امتحان کردید؟ اونی که میخواد مونتاژ کنه صحبتها رو، نگاهش نگاه تردیده. معلومه کارخونه داره کار میکنه، دستگاه داره کار میکنه، اون نه، دستگاهی اصلا نداره که خاموشش کنه یا روشن. همون مطلب میاد و همون مسئله را میگیره. این میشه چی؟ این در ذهن جا میفته و همین حرکتش میده. لذا صحبت اولیای خدا در خود مجلس محوله، در خود مجلس، نه اینکه حالا بره بیرون و بعد اون یه مطلب دیگریست، خب حالا بره بیرون و ترتیب اثر بده، اون مطلب دیگریست. ولی تو خود مجلس آدم رو عوض میکنه اگر چارتا رو واس کنه. یکی رو ببندی یکی باختی، چند درصد میشه؟ چند تا؟ تا 25%. دو تا رو ببندی 50% باختی، سه تا رو ببندی 75%، اون یکی رو هم ها دیگه بسته 80-85. همینطور میاد تا درجه رو کجا ست کنیم، به همون مقدار میگیری. این قضیه. بنابراین اینی که مرحوم آقا میفرمودن کسی که از اول بیاد همونه، منظورشون اینه که چقدر این در نفس خودش را به روی حقیقت باز میکنه. اینه منظور، اینه منظور. یکی از افراد بود، چندی پیش بود، گو آقا فلان کس فلان مطلب رو ما از شما درخواست میکنیم. گفتم بسیار خوب، شما فلان قضیه رو انجام بده. بعد تلفن زده شد، آقا اگر یه مشکلاتی داشته باشیم برای این مسئله چه کنیم؟ چی شد؟ کارخونه شروع کرد کار کردن. میگم این اون دیگه تموم شد. شما سوال کردی آقا برای این قضیه چه کنیم؟ گفتم به فلان کس مراجعه کنیم. اگر یه این دیگه مشکلی که چیه؟ این مشکل، مشکل نفسه، نفس تو مشکل ایجاد کرده، و الا تاکسی 500 تومن سوار میشی آقا فلانجا پیاده میشی، مشکل نداره دیگه، مشکل نداری. آدرس میدی آقا میریم اونجا، تمام شد. اگر بخوایم با این نحو باشیم، این یعنی از الان آمده با 10% تا آخرم همین 10%، نه اینکه رشد نکنه، 10%. یه نمازی میخونه و یه نمیدونم ذکری میگه و یه جلسه ای داره و یه کاری داره و همت باید داشت، به مقتضای اون همت، همت درد، نه درد قلابی، درد واقعی. پارسال یکی از افراد به من تماس گرفت توسط یکی از رفقا، با مرحوم آقا هم ارتباط داشت ولی مدتی بود دیگه ما ایشون رو نمیدیدیم. الان هم در منزلش جلساتی داره، من بعضی از شبها جلسه داره، بعضی داره، افرادی میان میرن و خلاصه. اونم یه دکانیست. گاه مرحوم پدر شما به ما عنایت داشتن، به شما چی داشتن، فلان داشتن. الان ما مدتی است، ما اواخر اون خدمتیشون رسیدیم، مشهد مشرف شدیم، ایشون رو دیدیم، ایشون به ما نظر لطف داشتن، دیگه بعد از ایشون ما ندیدیم، فلان دیم. حالا تقاضا داریم در خدمت شما باشیم، با شما باشیم، خلاصه با شما چیز کنیم. من اول یه خورده چیز کردم، خواهش میکنم، اختیار داره. خب واقعا هم همینطوره، به مسئله خواهش و اختیار و تعارف نبود. خب مسئله مرحوم آقا کجا، بنده هیچ ارتباطی به بنده نداره. من خدمت رفقا عرض کردم، من در حد یک رفیق در خدمت رفقا هستم، نه بیشتر. همین اون چیزهایی که از دیگران و بزرگان شنیدم و مدرکات خودم رو از اونها به رفقا اطلاع میدم، غیر از این هم مسئله دیگری نیست، واقع نیست و والله نیست و بالله نیست. نه اینکه بخوام شوخی کنم، دوستان من میدونن من اهل تواضع نیستم و تواضع رو در بحث از چاپلوسی و نفاق میدونم. تواضع نیست، اینا نفاقه. تواضع اونیست که از ریشه و قلب انسان برخیزد، نه فقط ظاهر آراسته ای را ارائه بدهد، ولی باطن باطن دیگری باشد. اونو بهش تواضع نمیگن، اما مشخص هم هست، مشخص میشه در بعض موارد و اینا. گفتم که اون، نه من واقعا عرض میکنم. گفتم واقعا میخوای؟ گفتم اون جلساتتون رو تعطیل کنید بعدن بیاید سراغ ما. گفت چرا؟ گفتم تمام شد دیگه، تمام شد. مگه شما نمیخواید؟ شما میخواید من در خدمتتون باشم یا نه؟ شما میخواید کمک نکنم؟ وقتی میگم جلسات تعطیل کن چه میگی؟ ها، پس میخوای نگه داری، میخوای برای خودت نگه داری، میخوای حساب و کتاب خود داشته باشی، میخوای بیابرو داشته باشی، میخوای افراد داشته باشی، مجلس و بیان و برن و شامی و نهاری و نمیدونم فلان و چی و بعدم رو. نه آقا جون، مرخص، خدا خیرت بده، مخلصت هم هستیم، ما حالشو نداریم. من شو جایی، نه این حرفا نیست. الحمدلله خداوند توفیق رفاقت و ارتباط با دوستان خودشو نصیب بنده کرده. با افتخاری مطلب رو عرض میکنم، افراد دردمند، افرادی که به دنبال مداوا دارن میگردن، افرادی که به دنبال علاج دارن میگردن، مثل خود بنده اشتراک در مسیر داری، اشتراک در راه داری. انشاءالله خداوند هم دردش را زیاد کند و هم طریق درمانش را خودش توفیق بدهد. اینها چیزهاییست که برکات اون بزرگان و اون مکتب بزرگان و اون مسیر بزرگان نصیب ما شده است. این چیزا تو کار ما نیست. آقا اینطور و فلان و چی و در اینال یا آقای رم داشته باشیم، نه آجون، آقایم زیاد هستن، تشریف ببرید. به قول مرحوم آقا میگفتن اگر جهنم رفتن واجب کفاییست، معمل کفایی موجوده. اون قضیه آست احمد کربلایی بود، آمدن سراغ آست احمد کربلایی. خدا رحم، هر وقت اسم این آست احمد کربلایی میشنوم حالم عوض میشه. همین در همین سفر اخیری که مشرف شدیم و دعا بود، نایب و زیاره بودیم از طرف دوستان در عتبات، من در مسجد سهله که نشسته بودم شب چهارشنبه بود، دو هفته پیش بود، برکه بود، وقتی نگاه به این مسجد، فقط و فقط من یاد آست احمد کربلایی میکردم و اون جریانی که مرحوم آقا در این کتاب اول کتاب توحید علمیشون نقل کردن و رفقا اگر نخوندنم حتما بخونن، بسیار بسیار قضیه جالبی است. این رو میگن مرد، واقعا حر آزاد. آمدن برای مرجعیت، آمدن پیش ایشون به عنوان مرجعیت. ایشون خب قبول نمیکرد، دنبال مرجعیت نمیرفت، دنبال رساله نمیرفت، رساله دادن. اون موقع هم که مثل حالا کاغذ الحمدلله فراوون نبود، نه بعدم نبود، یعنی کار را می افتاد. رساله های مراجع تو بغداد آتش می زدند. رساله مرحوم هاشم حسین کمپانی رو در بغداد آتش زدند تا همون مطبعه و این حرف ها. اونها خلاف شرع نبوده، ولی چون ایشون قائل به وحدت وجود بود خلاف شرع اینا بود. سوزوندن کاغذ و اینا خلاف شرع نیست و احکام الهی. عرض کنم حضور آقایان که بله خیلی چیزها اتفاق افتاده، خیلی مسائل، خیلی. از این من، از من به او برگرده خیلی کار داره، خیلی کار داره. اون وقت قضیه اینه که آقای اوقات انسان هرچی بزرگتر میشه این منش هی بزرگتر میشه، میشه دو من، سه من، شیش من تبریز، ده. اول من اینقدر، او بچه بیچاره طفلی وقتی که از مادر متولد میشه که اصلا من نیست، بعد کم کم بزرگ میشه یه منی شکل میگیره، من، بعد این کم کم میشه من تبریز و بعد میشه من نمیدونم افغان کجا و ترکیه، همینطور این من هی من زیاد میشه. تا من او شرق و غرب عالم را میگیرد. من او شرق و غرب عالم را میگیره. آمدن پیش ایشون که آقا رساله عملیه بدید، میخواییم از شما تقلید کنیم، بالاخره ما هم آخرتی داریم، ما هم نماز میخوانیم. شما میگه این هم هستم، خب بریتم. نه نه نمیشود آقا، باید فقط از شما باید تقلید کنیم. از فرمودن دین شما به من بستگی داره، ای حق بازا باشید بید به کارتون. من دارم میگم، آقایشون نگفت، من دارم میگم. ایشون گفت پاشید به پیکارتون، اونو گفت چرا؟ موقع بازا و کلکا رو من دارم، پاش به پیکارتون با پاشید برنشید. چقدر مرحوم آقا به ما میفرمودن از این افرادی که میان دور و برتون بپرهیزید، از این افرادی که از این طرف و اون طرف میان، این دست بوسی ها، این تملق ها، این بالا بردن ها، این سلام و صلوات ها، خودشون گرفتار بودن ها، خودشون گرفتار بودن در تمام مدت عمر با اون افراد. چطور میان آدم رو در یک راه قرار میدن، آدم رو قشنگ کانالیزه میکنن تو اون مسیر، تو اون هدف، تو اون فکر، همینطور جلو جلو میبرن. آقا اصلا خبر نداره که چه خبره، چه کسانی دارن میبرنه، چه کسانی دارن میارنه، چه کسانی دارن. درست، آدم باید حواسش جمع باشه. این سلام و صلوات ها خیلی بوداره ها، این بیاگرو ها خیلی بوداره، خیلی آدم باید مواظب باشه. خلاصه بزرگان اینجا بار زمین گذاشتن، مسئله به این راحتی آسون نیست. مرحوم آستعمل گفت میخوای من گول بزنی؟ مرجعیت میخوای گردن من بندازید؟ اینو بدونید ما دو واجب داریم آقای، یه واجب کفایی داری، یه واجب عینی. واجب عینی مثل نماز میمونه، نماز انسان خودش باید بخونه، کسی نمیتواند از انسان نیابت کنه بگه من الان حال ندارم تو به جای من نماز بخون. نه نمیشه این کارا. ذکر رو آدم باید خودش بگه. من گاهی اوقات به رفقا میگم به جای منم ذکر بگی، چون من خیلی حال ندارم. نه آجون، ذکرم واجب عینی است. البته خب یه واجب عینی داریم، نماز انسان خودش باید بخونه، روزه رو خودش باید بگیره، حج رو خودش باید انجام، البته در جایی که مستطیع بشه و نتواند خب باید نایب بگیره. بعضی کارها رو انسان خودش باید انجام بده. یه واجب داریم، واجب کفایی. واجب کفایی اون نیست که مثلا فرض بکنین که یه گرفتاری هست، یه مریضی هست، احتیاج به بیمارستان داره، خب بالاخره بایستی که یه نفر بیاد یه پزشکی این رو معاینه کنه. حالا این معاینه نکرد، کسی دیگه معاینه کنه، ایراد نداره. یا فرض کنین که یه میتی هست، این میت رو باید دفن کرد، این بالاخره باید دفن بشه و هر شخصی دفن بکنه کفایت میکنه، هر مسلمانی دفن کنه کفایت میکنه، این دفن نکرد کسی دیگه، این میگن واجب کفایی. پس واجب کفایی اون نیست که فقط بر عهده انسان نیست، دیگران هم میتوانن انجام بدن. مرحوم آستا احمد اینطوری کرد، گفتش که اگر جهنم رفتن واجب کفایی است، الحمدلله من به کفایی تو صف ایستادن، نوبت به ما نمیرسه که ما بخوایم با این مرجعیتمون به جهنم بخوایم بریم. امام صادق علیه السلام فرمودند فر من الفتیا فرارک من الاسد، از فتوا دادن فرار کن همونطوری که از شیر فرار میکنی. این مسئله است، خیلی مسئله مهمه. درست، این مرحوم آست احمد کرد. خب حالا انسان بیاد و چه همتی برای خودش قرار بده؟ اون همتی را که برای خودش قرار میده، اون همت اقتضا می کند که بر همان مقدار خداوند دریچه رحماتش رو برای انسان باز کنه. افرادی که نصیب انسان میشن، دوستانی که نصیب انسان میشن، محیطی که برای انسان پیش میاد، اشتغالی که برای انسان پیش میاد، ارتباطاتی که برای انسان پیش بیاد، مسائلی که پیش میاد، همه بر اساس همان همتی است که انسان به اندازه اون همت مایه گذاشته، به اندازه اون صداقتی است که خداوند از انسان دیده، به همان مقدار خدا میاد اون دریچه رو باز میکنه، اون شرایط رو میاد جور میکنه، موانع رو میاد برطرف میکنه و راه انسان را برای رسیدن به همون نقطه هو و تبدیل و تغییر، اون نقطه اون راه میاد از اون طرف میاد باز میشه. این معنا معنای همته. پس بنابراین همونطوری که مزاج انسان در اعتدال مزاجی اقتضای صحت را می کند و صحت یعنی شرایطی که در اون شرایط انسان بهترین حال را در خودش می بیند. آدم سالم به کی میگن؟ آدم سالم به کی میگن که درد ندارد؟ آدم سالم به کسی میگن که احساس خستگی نمی کند؟ آدم سالم به کسی میگن که احساس استرس نمی کند؟ آدم سالم، صحت پزشکی منظورم ها، این شخص، آدم سالم به کسی میگن که خود را در انجام کارها و اشتغالات ظاهری سست نمی بیند. این فرد، البته به مقدار توانش ها، این فرد فردیست از نظر پزشکی فرد سالم. اگر انسان دردی در وجودش احساس کرد، حکایت از یک بیماری، یک عفونت، یک مسئله، یک چیز درونی میکنه. اگر انسان فتور و سستی ایجاد کرد، حکایت از نامتعادل شدن معادلات در سیستم بدنیش میکنه. چربیش بالا رفته، اسیدولیکش بالا رفته، اورش بالا رفته، نمیدونم قندش بالا رفته. تمام اینها اختلالات باعث چی میشه؟ انسان احساس درد کنه، احساس فتور کنه، احساس سستی کنه، احساس گیجی کنه، احساس سردرد کنه، احساس رخوت کنه در اعضا. این شخص فرد چیست؟ فرد ناسالمه. درست؟ همینطور سلامت و صحت مزاج روحی این است که انسان احساس آتش در همه احوال داشته باشه. اینو میگن فرد سالم. کسی که سلامت سلوکی دارد، اون فردی است که نسبت به دریافت مطالب خودش را فرد هازل و بی اعتنا نمی بیند، خودش را مشتاق می بیند. همونطور که برای تحصیل سلامت چه اشتیاقی ما داریم، چگونه عمل انجام میدیم، همینطور نسبت منتها عکسه. در اونجا سلامت به بیدردی است، در اینجا سلامت به درد داشتنه. در اونجا سلامت به نشاط و حالت آرامش و حالت انبساط، در اینجا سلامت به در خود رفتن، در فکر بودن. انسان مرتب در فکر باشه، بی حساب نگذره، درد را در خودش ببیند، اشتیاق را در خودش ببیند، نسبت به رسیدن به مطلوب و گذشتن از نفس و جایگزین شدن او به من، نسبت به این قضیه بی تفاوت نباشه. این علامت صحت مزاجه. یک همچنین فردی خودش را با شرایطی که تحصیل کند برای او تطبیق میده. درست؟ این دیگر محصل مطالبی بود که نسبت به این قضیه خدمت رفقا و خدمت دوستان عرض کردن. خب بحث ما راجع به مسئله تقوا بود و که تقوا چه حقیقتی دارد و آیا اون برداشت عرفی از تقوا با اون برداشت واقعی کیست؟ و اون چرا که ما به حال تا به حال از تقوا فهمیدیم آیا همون معنایی است که مورد نظر شرع و مورد نظر اولیای الهی است و همان تقوایی است که سپره و همان تقوایی است که توشه راهه و همان تقوایی است که مسیر را برای انسان مشخص میکنه یا نه. این مطلب انشاءالله برای جلسه بعد. نزدیک ماه رجب هستیم، ماهای حرام و ماهایی که سالکین نسبت به این ماها باید واکنش بیشتری نشون بدن و حساسیت بیشتری نشون بدن. مسئله رفقا یک مسئله اعتباری و مسئله توهمی نیست، بلکه یک مسئله واقعی است. خدا اینطور قرار داده، برای چه قرار داده ما نمیدانیم، خودش میدانه. این سه ماه را با ماه‌های دیگر یک فرقی قائل شده. برای چیش کارو کرده؟ خودش میدونه. مگه ما قراره از کار خدا سوال کنیم؟ خدایا چرا بین این ماه و بین ماه‌های دیگر فرق قائل شدی؟ چرا برکات و رحمات در این ماه بیشتره؟ میگه به شما چه ربطی داره؟ ما این برکات و رحمات رو برای شما آوردیم، بگیرید و از این سفره استفاده کنید. این جواب خداییست که داره میده. و این یه واقعیتی داره. مشخص وقتی که ماه رجب میاد، حال و هوا با ماه جمادی فرق داره. این مشخصه. چطور اینکه شما ماه رمضان رو میفهمید؟ چطور متوجه میشید حال و هوا در ماه رمضان تفاوت میکنه؟ چطور وقتی که محرم بیاد متوجه میشید حال و هوا عوض شده؟ اون اثر معنوی این حادثه چطور تغییر میده و فضا را محزون میکنه و فضا را فضای دیگری میکنه؟ در ماه رجب مسئله همینطوره، منتها فرقش اینه یه نکتهی در ماه رجب هست که در بقیه نیست، و اون نکته این است که این فرق فرق خفیست. در ماه رمضان همه میفهمن، همه این اختلاف را متوجه میشن. همه این مسئله را متوجه میشن. همین روزه‌ای که انسان میگیرد میفهمد که این روزه چه تغییری در او ایجاد کرده. حتی افرادی که خیلی اهل این مطالبم نیستن، اونها هم معترف هستن. من خیلی از افراد رو دیدم که اینا افرادی هستن حتی نمازم نمیخونن، ولی میان پیش آدم، حاج آقا ما نمیدونیم این ماه رمضان یه جوری دیگر رو، او هم میفهمه، اونم تشخیص میده، ولی ماه رجب رو کسی نمیفهمه. نکتش هم همینه، ماه رجب مال خاصانه، لذا خدا نذاشته که همه بفهمن، مال اونهایی است که به دنبال مطلبن، مال اونهایی است که در راهن، مال اونهایی است که به دنبال یک چاره‌ای دارن می‌گردن. ماه رجب مال اونهاست. وقت این ماه تأثیرش اصلا با ماه رمضان یه چیز دیگه است. کسی که در این ماه مراقب باشه، مواظب باشه، صحبتش را عوض کند، رفت و آمدش را عوض کند، هر حرفی را که میزنه متوجه باشه، یه خورده از ارتباطات کمتر کنه، با سایر افراد ارتباطش رو کمتر کنه، یه خورده بیشتر به خودش متوجه باشه، روزه به هر مقداری که میتواند و باعث ضعف او نشود و باعث بیماری او نشود بگیرد، و حتی اگر نمیتواند روزه بگیرد، همون ذکری که در مفاتیح هم نوشته شده، روزی صد مرتبه که همون سبحان الله الجمیل هست، اون را، اون ذکر را روزی صد مرتبه بگوید. دعاهایی که در این ماه آمده انسان بخواند و به معانی او توجه کنه. خیلی هم لازم نیست انسان دعا بخونه، از زیاد خوندن کسی به جایی نرسید. آیا آدم پنج خط بخونه با تدبر
بهتر از 50 صفحه خوندن؟ زیاد نخونه، بخوانید و با تأمل بخوانید و روی مضامینش فکر کنید. اینها منتر نیست، این ادعیه.
اینها اسماء و صفات جمالیه و جلالیه پروردگار است که از نفس معصوم علیه السلام از اون عالم پایین آمده، از نفس معصوم بیرون آمده برای تأثیر گذاریش بر نفس ما. روزنامه نیست. دعایی که امام صادق میخواند اینا روزنامه نیست. دعایی که امیرالمؤمنین میخواند اینا روزنامه نیست. مناجات شعبانیه از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام شوخی نیست. مضامین این مناجات شعبانیه مضامین عجیبی است. کمتر کسی به این مضامین میتواند دسترسی پیدا بکند. این ادعیه را انسان بخواند، مرحوم آقا هم تأکید داشتند، توصیه داشتند، و آنچه را که مهم است همون دستور عمل مرحوم قاضی است که مرحوم آقا در همون سالهای آخر حیاتشون به رفقا و به دوستان دیگه همونو تذکر میدادن و میفرمودن دیگه در این سه ماه به من مراجعه کسی نکند و مطلب همان است که در اینجاست و به اون مقدار که انسان میتواند باید بهره بگیرد. خلاصه مطلب مسئله مهمی است. الحمدلله توفیق پیدا کردیم، حالا اگر خداوند توفیق بده، اگر توفیق بده که دوباره در عمر خود در سال جدید به این سه ماه برخورد کردیم. این یک مسئله است ها. یعنی اگر فرض بکنید که خدا انسان را توفیق نده و قبل از این که به ما، خب این محدودیت براش بوده. این آمدن ماه رجب یعنی دوباره دعوتنامه الهی که دوباره ما تو را دعوت کردیم. اگر خودت نیامدی و پای این سفره نشستی، این دیگه به خودت مربوطه. ما دعوت و فرستادیم و نگویید که آقا معلوم نیست. از کجا معلومه؟ این مگر معلومه که برای ماست؟ این برای بزرگان بوده، ما از کجا؟ این حرفا را نزنید. بزرگان در همون موقع که مثل ما بودن، مثل ما بودن، تفاوتی با ما نداشتن، فقط تفاوتشون یکی بود، همتشون رو بردن بالا. و الا اول اون بزرگان بزرگ نبودن، اول اولیای خدا که ولی نبودن، اول اون نمیدانم علمای ربانی که عالم ربانی نبودن، نبودن. کم کم آمدن، همت داشتن و صلابت داشتن و مسئله را گرفتن. الان یه قضیه اتفاق افتاد برام، تداعی شد. بعد از فوت مرحوم آقا ما دیدن بازدید یک از آیانی رفتیم که آمده بود در همون مجالس ختم و مجالس ترحیم و اینها شرکت کرده بود. ایشون یه قضیه نقد کرد، خیلی قضیه عجیبی بود. با مرحوم آقا با هم هم حجره‌ای بودن یا بالاخره در یه مدرسه بودن، هم سطح بودن و الان هم ایشون حیات دارن. ایشون میگفتن که در همون وقتی که به تعبیر ایشون آیا آسمند و سن آمدن در قوم، ما با هم خیلی رفیق بودیم اینها، یه روز رفتیم به دیدن به مجلس مرحوم آشخباس تهرانی. مرحوم آشخباس تهرانی یکی از بزرگان بود، از علما بود، از علمای الهی بود، اهل مراقبه بود، اهل تحصیب بود، ولی اهل عرفان نبود و خیلی اهل مکاشفات و اهل عوالم و اهل معنا و اهل تزکیه و خلاصه از افرادی که مثلش الان نیست، از این افراد بود. ولی خب اهل عرفان و اون مطالب عالی و بالا، اونها یه مطالب دیگریست، یه مسائل دیگری. خب مجلس درسی داشتن، مجلس اخلاقی داشتن. ایشون میگفتن ما به اتفاق آسمان حسین رفتیم در مجلس ایشون شرکت کردیم. وقتی که از مجلس آمدیم بیرون، این عبارت آسمان حسین در ذهن منه، ایشان اینو به من گفت که فلانی، من نسبت به راه خودم گاهی اوقات دچار تردیدهایی میشدم، دچار بعضی از تصوراتی، حالا این کارو بکنم. امروز که من آمدم مجلس ایشان، صحبتهای ایشان تأثیری در من گذاشت که دیگر تا آخر عمر من از بین نخواهد رفت. اینو میگن مردی که همت داره، یعنی یه اراده، یه عزم و یه قصد. که مطلب اینه، وقتی که مطلب اینه دیگه تمام شد، راه اینه دیگه تمام شد، مسئله اینه دیگه تمام شد، دیگه این ورا بزنم و اون ورا بزنم و برای این درس بخونم و حالا رعایت اونو بکنم و حالا این حرفو بزنم به او بر نخوره و حالا یه قسمی ما مجلس اینو بریم که هوای تمام این حرفا رفت کنار، چنان رفت کنار و چنان رفت کنار که در قومشون، در نجفشون، در برگشتنشون، در اون معاشرت هاشون، در اون مجالس خودشون، هر کسی میرسید یه چیزی میگو، هر کسی میرسید یه حرفی میزد، در هر کسی میرسید تمام اینا رو همه رو یک پنبه کردن تو گوششون، گفتن حالا هر چی دلتون میخواد بگید، که من مطلب رو گرفتم و تا آخر عمرم گرفتن و خوشا به حالشون. امیدواریم که خداوند متعال توفیق عنایت کند و ما را از نعمات و برکات و فیوضات خاصه خود و عامه که در این سه ماه و ماه‌های دیگر نصیب بهترین اولیای خودش می کند خداوند روزی ما بفرماید. سایه مبارک حضرت ولی عصر، ارواح و نال تراب مردم فدا بر سر همه ما مستدام بدارد و ما را از متابعین واقعی اون حضرت و از منتظرین واقعی اون حضرت قرار دهد. در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعتش ما را محروم نفرماید.